نستعین. اذا عرفت ما ذکرناه فعلا ان المعنى بعد تعذر ارادت الحبیبت عدم و تشریع الزرره، به معنا ان الشارع لم یشرع حکما یلزم منه ضرر على احد تکلیفیا کان او وضعیا. خب بحث ما در مورد قاعده لا ضرر بود. تا کنون دو محور در مورد قاعده لا ضرر بیان شد. محور اول در مورد مدرک قاعده بود، اما از اونجایی که پذیرش این قاعده از جمله موارد مسلم بین فقها هست، مرحوم شیخ در مورد مدرک قاعده به نحو جدی وارد بحث نشدن، فقط به نقل واقعه سمرت ابن جندب اون هم به دو روایت به دو گونه متفاوت اکتفا کرد. محور دوم در مورد توضیح مفردات قاعده بود. گفتیم در مورد لا بحث نمی کنن، چون از دیده ایشون لا لای نافیه است و بحثی هم در موردش مطرح نمیشه، اما بعضی از فقهای دیگه بحث کردن. در مورد لغت ضرر و ضرار بحث کردن که در مجموع مرحوم شیخ به این نتیجه رسیدن که ضرر با ضرار در این روایت هیچ تفاوت ندارن، به معنای واحد هستن. لذا در ادامه در محور سوم ما میبینیم که فقط کأنه یه جمله اومده، لا ضرر یا لا ضرار، دوتا اصلا نیومده. لذا ایشون بحث میکنن که خب مراد از ضرر این که ضرر نیست، نفی دیگه در اسلام چیه؟ پس محور سوم ابتدای بحث امروز که ما گفتیم اگر بخوایم تیتر براش یادداشت کنیم باید چی یادداشت کنیم؟ بیان مراد جدی از قاعده چی؟ لا ضرر، یا بیان مراد. خب شما خوندید دیگه تو ادبیات وقتی در نوشتجات علمی میگن معنا، منظور از معنا چیه؟ مراد جدی. معنا تو فارسی میشه همون مقصود، یعنی آن چیزی که مورد قصد متکلم بوده است. خب حالا یه توضیح کلی میدم که به حساب اون کلی که در اصول مطرح میکنن، بعد وارد بحث مرحوم شیخ میشه. ببینید جمله لا ضرر یک جمله خبریه، به نظر شما یک جمله انشاییه. با من همراه باشید. بیا شیخ اینجا بشین. آقای قانع درسته؟ بقیه ما چهره شما رو زیارت کنیم، نموردیم شما رو دیدیم. خوب دقت کنید، از با من همراه باشید. جمله لا ضرر یه جمله خبریه هست یا یه جمله انشائیه؟ جمله خبریه هست. پله پله باشید که بحث رو بگیرید. خب جمله خبریه اگر بخواد مطابق معنای حقیقیش معنا بشه، معناش چیه؟ معناش این است که در اسلام ضرر رساندن وجود ندارد، یعنی هیچ مسلمانی به مسلمان دیگه ضرر نمیرساند. خب معنای این میشه که اگه یکی به یکی دیگه ضرر میرسونه اون اصلا مسلمان نیست. حالا اینکه ما داریم به واقع میبینیم که در اسلام مسلمان ها اتفاقا بیشترین ضرر رو به هم دیگه میرسونن، پس حمل این جمله بر معنای اولیه، بر معنای حقیقی، معنای خاص، مثل لا ریب فی القرآن، ذالک الکتاب لا ریب فیه، جمله خبریه، این کتاب شک و تردید در آن وجود ندارد. خب معنای اولیش این میشه که یعنی اینکه هیچ کس در این کتاب شک و تردید نکرده است. حالا که ما ببینیم خیلی نسبت به آیات قرآن چکار کردن؟ شک کردن. وظیفه ما در ترجمه آیات قرآن، در ترجمه روایات اینه که اول معنای چی رو بگیریم؟ همون معنایی که خودش داره میگه. لذا در علم اصول گفتن اصل تطابق بین مراد جدی با مراد استعمالی. این معناش همینه، اینکه میگن اصل تطابق بین مراد جدی و مراد استعمالی، معناش همینه که گفتیمه، یعنی وظیفه شما این است که مراد جدی متکلم رو همون مراد استعمالی بدونی. لذا اگر متکلم قرینه ای نیارد برای اینکه منظور من این نیست، ما همون مراد استعمالی رو به گردن متکلم قرار میدهیم، مگر اینکه قرینه وجود داشته باشد. حالا قرینه یا لفظیه است یا حالیه است یا عقلیه است. البته قرینه عقلیه داخل در قرینه حالیه میشه تقسیم بندی ها. در ما نحن فی الان قرینه که وجود دارد قرینه چه؟ برای اینکه ما اینو حمله بر مراد استعمالی نکنیم، چون مراد استعمالیش این است که در دین اسلام ضرر رساندن در خارج تکوینن وجود نداره. چی بگیم که ما اینو حمل کنیم بر معنای دیگه؟ قرینه حالیه دیگه، یا قرینه عقلیه، چون بارها من تذکر دادم عقل در اینجا مستقلات عقلیه نیست که، یعنی امور موجود در ذهن شما به عنوان یک قرینه متصله محفوف به این کلام میشه و این کلام رو چکار میکنه؟ مثل اینکه شما میگی رأیتو اسدن، شما میگی که خب ما میدونیم که تو شهر قم شیر کجا بودیم ببینیم، هیچ قرینه هم نیاد نگه رأیتو اسدن مثلا فل حمامه که مثالی که تو بلاغت میزنن، باز هم ما میگیم که نه این منظورش آدم شجاعیه. چرا؟ چون اصلا با ذهن این که بخواد شیر دیده باشه، حالا اگه این هیچ قرینه نیاره و ما باشیم تو شک کنیم که آیا مرادش همین مراد استعمالی یا مراد دیگه‌ای داره، اگه تونستیم مراد دیگه رو اثبات کنیم خب فبخواد، و الا همین مراد استعمالی رو گردنش می‌ذاریم، میگیم شما گفتی رأیتو اسدم، و مثل من تو لقمه چند بار مثال زدم، اگه یه نفر بگه من زید را کشتم، خب این اعتراف به حساب میاریم و مطابق این اعتراف او را قاتل به حساب میاریم. بعد بیاد در محکمه بگه منظور من این بود زایش کردم، ازش نمیپذیریم، چون انکار اقرار پذیرفته نیست. میگه اون روز من منظورم همون روز همین بود، میگم نه دیگه، شما مراد استعمالی کلامت اینه، اصلا تطابق مراد جدی و استعمالی، قرینه برخلاف هم نیاوردی. خب این نسبت به مقدمات بحثش. خب در ما نحن فی جمله لا ضرر یک جمله خبری است. این جمله خبری اگر بخواهد حمله بر معنای استعمالی آن شود، معناش این است که تکوینن در خارج در بین مسلمان ها ضرر رساندن وجود ندارد، و حال اینکه این معنا قطع ان مراد رسول مکلم اسلام نیست، چون ما میبینیم بالوجدان که در بین مسلمان ها ضرر رساندن هست. خب باید چیکارش کنیم؟ باید حملش کنیم بر معنای دیگه. برای حمل بر معنای دیگه در بین اصولیون اختلاف شده است. در مجموع 4 نظریه مطرح شده است. مرحوم شیخ 2 نظریه رو اینجا ذکر میکنه، یه نظریه هم در خلال مباحث محور بعدی ذکر میکنه، اما به یه نظریه دیگه اصلا اشاره نمیکنه. من این 4 نظریه رو از خارج بگم، بعد 2 نظر مرحوم شیخ روش متمرکز میشیم بحث میکنیم. یه نظر که نظر آخوند خراسانی هم باشه رو اینجا میگم بنویسید، خوب دقت کنید. بعضی ها مثل محقق خراسانی قائل به این هستن که مراد رسول مکلم اسلام این است که نفی کند حکم ضرری را با لسان نفی موضوع، نفی حکم به لسان نفی موضوع. یعنی چی؟ یعنی اینکه پیغمبر می‌فرمایند ضرر در بین مسلمان ها نیست و موضوع را تکوینا نفی میکند، غرضش این است که میخواهد بگوید که احکامی که مترتبه بر موضوع ضرری باشد در اسلام وجود ندارد. مثل چی؟ مثل لا شک لکثیر الشک، لا شک لکثیر الشک، لا صحو للامامه مع حفظ معمومه. و روایت های از این قبیل، لا صلات الا به فاتحة الكتاب. دلیل محقق خراسانی این است که نمونه های این جمله و این ترکیب در شریعت زیاده و همه اون موارد اینو میخوان ذکر کنن که نفی حکم به لسان نفی موضوع. خب تفاوتش حالا یکی که میگیم. دوم، مرحوم شیخ انصاری، مرحوم شیخ انصاری میگه نه، این روایت مستقیما میخواد حکم نفع کنه. منظور از لا ضرره یعنی شارع در شریعت حکم ضرری جعل نکرده است. خبریت سر جا شد دیگه، انشا که نشد که. لا ضرره یعنی اینکه شارع در شریعت حکم ضرری جعل نکرده است، خبر داره به شما میده. معنای سوم، بعضیا گفتن که این جمله درسته که خبریه، اما در صدد انشاء. جمله خبریه در مقام چی؟ انشاء. اگه انشاء بشه چی میشه؟ اگه انشاء بشه نفی ازش اراده چی شده؟ نهی شده است. نفی ازش اراده نهی شده است. یعنی چه اراده نهی شده است؟ یعنی نهی میکند شما را از ضرر رساندن. نتیجه چی میشه؟ که ضرر رساندن حرام است. این به حساب معنای سوم. معنای اول که معنای محقق خراسانی باشه در متن کتاب نیومده. معنای دوم که مراد مرحوم شیخ انصاری هست، همون معنایی که اول ذکر میکنه. سومی هم که از خارج ذکر کردیم و در متن ذکر میکنه، بعد میخواد بازگشتش بده به اولی و در نهایت هم قبولش نمیکنه، اولی رو قبول میکنه. اما بعدن باز در ادامه یه معنای دیگه هم ذکر میشه، در ادامه یه معنای دیگه هم ذکر میشه و اون معنا اینه. خوب دقت کنین، این که میگه لا ضرره، منظور اینه که ضرر غیر قابل جبران در اسلام وجود ندارد. تفاوت این با قبلی ها چی میشه؟ قبلی ها مطلق ضرر رو نفی میکردن، چه ضرر قابل تدارک و جبران باشد چه ضرر قابل تدارک و جبران نباشد. این آخریه داره میگه نه، روایت همینو میگه، ضرر در اسلام نیست. یعنی اگر یه حکم ضرری یا یک موضوع ضرری باشد که قابل تدارک و جبران نباشد، این در اسلام برداشته شده است. اما اگر یک حکم ضرری باشد که قابل تدارک و جبران هست، این در اسلام برداشته نشده است. بعد مثال میزنن، میگن کسی که به جهاد میره، میره جنگ، خب این عرفا مگه ضرر برش وارد نیست؟ اما چون که مصلحت جهاد یک مصلحت اقوایی است، ضرر جهاد رو چیکار میکنه؟ جبران میکند. لذا جهاد، جهاد ابتدایی یا از باب دفاع در مرحله اول وجوب کفایی دارد، یعنی در صورتی که افراد زیاد باشن و نیاز به جمعیت زیاد نباشد و شرایطی کرد. لذا میگن اگه کسی وضو بگیره، خود دقت کنید، آب برای بدنش ضرر داره، آب برای بدنش ضرر داره. این آدم اگه وضو بگیره، وضوی ضرری، طبق نظر اول، دوم، سوم، وضو باطله. اما طبق نظر چهارم این وضو باطل نیست که، جایز هم هست. چرا؟ چون با مصلحت صلات این ضرر چی میشه؟ جبران میشه. خب نظریه چهارم انشالله در ادامه به مناسبت مطرح میشه، نقدش هم مطرح میشه، میخونیم. اما برگردیم سر سه نظر اول. سه نظر اول چی شد؟ نظر محقق خراسانی نفی حکم به لسان نفی، نظر محقق شیخ انصاری مستقیما نفی حکم میکنه.
چون
بحث
جرم
مطرح میکنه، همون نفی موضوع داره میگه. این که داره میگه لا ضرره، یعنی حکم ضرری در اسلام جعل نشده.
جعل
موضوع که نگفت که،
موزش هم
که لوازمشه که داریم میگیم مراد شارع این است که احکام ضرری از شما برداشته شده است. حالا تفاوت چیزو بگیم، تفاوت مرحوم شیخ آخوند باید مشخص میشه براتون. نظر سومی هم که تو متن ذکر میشه و ایشون هم توضیح میده و بعدا نمیپذیرشه چی بود؟ انشاء باشد، یعنی مستقیما شارع مقدس داره نهی میکند از ضرر رسان. خب اما برگردیم سر تفاوت کلام مرحوم شیخ انصاری با کلام محقق خراسانی. مفصل بحث دارم، میخوام اجمالش رو بگم، اینکه شما فقط آشنا بشید. و اون اینکه طبق نظر محقق خراسانی کجاها حکم ضرری برداشته میشود؟ در جایی که موضوع ضرری باشد. خب نتیجهش این میشه که در اون جایی که موضوع ضرری نیست، فقط ضرر از ناحیه حکم بر شما بار میشه، برداشته نمیشه که. هر جا موضوع ضرری باشد حکمش برداشته شده است. نگو حکم ضرری برداشته شده است که مثلا شما میایید در یه موردی حکم به براءت میدهید، شک میکنید که مثلا یه شخص قاسب، یکی بحثایی که بین فقها بحث همینه، آیا قاسب ضامن هست یا ضامن نیست؟ برای اینکه قاسب ضامن هست یا ضامن نیست، خب بعضیا به ادله قصد تمسک کردن، به قاعده ائتلاف تمسک کردن، به قاعده علالیت تمسک کردن، چون اسباب زمان متعدده. مطابق نظر محقق خراسانی با حدیث لا ضرر نمیتوانیم ضمانت را ثابت کنیم. چرا؟ به خاطر اینکه اگر من در اینجا بگم براءت، بگم براءت، براءت میشه حکم ضرری. چرا؟ چون من وقتی میگم که توی قاسب آیا ضامن هستی یا ضامن نیستی شک داریم اصل براءت جاری کنم، این اصل براءت حکم دیگه، این حکم حکم ضرری است. ما موضوعی وجود ندارد که بگیم اون موضوع ضرری است، که به تعبیر استعمال آب برای وضوع مثلا وجود ندارد، بیع قبلی وجود ندارد، حکمش ضرری است. صدور براءت در اینجا مستلزم ضرر است بر دیگری.
موضوع قصد دیگه،
ما با قصد اصلا کار نداشتیم که، قصد که بحث خودشه، برای از ادله قصد داریم بحث میکنیم، داریم اینو بحث میکنیم در اینجا حکم براءت که رو قصد نرفت که. آدم قاسب محل بحث ماست، آیا ضامن هست یا ضامن نیست؟ ما در اینجا چون شک داریم، اگر حکم به براءت بدهیم، از این حکم به براءت بر مقصوب من ضرر وارد می شود. اما در اینجا یک موضوع ضرری که وجود نداره که، قصد از بحثم خارج رفت، تو قصد نداره که، قصد اون عمل اولیش بوده، چه ربطی به براءت داره؟ حکم به براءت در این ماجرا مستلزم ضرر است. اما با اینکه موضوع یا متعلق ضرری هم در مانحنفی وجود ندارد، اما طبق نظر شیخ انصاری چون احکام ضرری برداشته شده است، در همین جا با تمسک به قاعده لا ضرر میشه زمان هم ثابت کرد. چرا؟ چون حکم به براءت یعنی عدم زمان مستلزم چیه؟ ضرر است. و چنین احکامی در اسلام چی شده است؟ برداشته شده. در نتیجه باید حکم به ضمانت بدیم. در نتیجه باید حکم به چی بدیم؟ ضمانت. متوجه چی شده؟ نیست دیگه. چون همین که حکم نه، چون که داره میگه نفی حکم میکنه به لسان نفی موضوع. معنای نفی حکم به لسان نفی موضوع این است که هر جایی که موضوع ضرری باشد، چون اون موضوع برداشته می شود، به تبع آن حکم برداشته می شود. مستقیما نمیگه قاعده لا ضرر حکم ضرری رو برداشته
نمیشه
برداشته بکنه. خب نه، اصلا نفی حکم به لسان نفی موضوع معناش همینه. الان در ورود چیکار میکنه؟ موضوع رو برمیداره. لذا میگن ورود نفی حکم دارد، اما به لسان نفی موضوع. ورود نفی حکم نداره مستقیما، که چون موضوع را برمی‌دارد به تبعش حکم هم چی میشه؟ برداشته میشه. حالا این اجمال کلام یه بار دیگه هم تکرار میکنم. بعد همین آقای بجنوردی یادداشت کردم، شما بنویسید که بعدم همینجا رو کار کنید دیگه، همین موضوع. ببینید آقای بجنوردی، قواعد فقه آقای بجنوردی جلد 1 صفحه 217 عبارت والفرق بین هذا القول والقول الثانی همینو بحث کرده. جلد 1 صفحه 217 عبارت والفرق بین هذا القول والقول الثانی تا صفحه 218 ابتدای قول رابع، اگرچه بعدن که قول رابع رو بحث میکنه باز وارد نقد قول اول، قول دوم و قول چهارم که میشه باز مفصل 6 7 صفحه دیگه بحث کرده، اما دیگه خروج از بحثه دیگه. اونی که مهمه تفاوت بین نظریه مرحوم شیخ انصاری و محقق خراسانیه که حدود تقریبا سرجمش کنه یه صفحه و نیم میشه، بحث خیلی خوبی هم هست، شما ما چیز شد مراجعه کنید. پس ببینید تفاوت بیان محقق خراسانی با بیان مرحوم شیخ انصاری در این است که بیان محقق خراسانی بر مواردی بار می‌گردد موضوع ضرری وجود دارد، متعلق ضرری وجود دارد، مثلا چون استعمال آب ضرر دارد لذا وجوب وضوء برداشته شده است. اما طبق نظر مرحوم شیخ انصاری نه، حدیث لا ضرر مستقیما وارد شده است و داره میگه که این که میگه از ضرر در اسلام وجود ندارد معناش این است که شارع مقدس حکم ضرری جعل ننموده است. حالا این حکم ضرری میخواد خود حکم مستلزم ضرر باشد، مثل این مثالی که الان به برائت زدیم، یا میخواد علت این که این حکم ضرری است به خاطر اینکه چون موضوعش ضرری است، مثل مساله وجوب وضوء در صورتی که آب برای شخص داشته باشد ضرر داشته باشد. لذا ایرادی که به محقق خراسانی وارد میکنن این است که بیان شما ضعیف‌تر از بیان مرحوم شیخ انصاری، مواردی رو که باید شامل باشه شامل نمیشه. مثلا
مثالی نفی موضوع
بیانش به نفی موضوع لا ضرره، ضرر در اسلام نیست. الان چی برای شما ضرر داره؟ آب. استعمال آب از شما برداشته می شود. خب وقتی استعمال آب بر شما برداشته بشه شما دیگه واجد الماء نیستی، چی میشه؟ فاقد الماء شده. فاقد الماء هم باید تیمم کنه، وضوع برای واجب نیست، با واسطه پیش رفته. اما مرحوم شیخ انصاری میگه نه، نفی حکم میکنه، در همین جایی که آب ضرر داره وجوب وضوع برداشته شده است. دیگه نمیگیم از آن جهت که چون آب ضرر دارد لذا استعمال آب از شما برداشته شده است، شما فاقد الماء شده اید لذا وجوب وضوع از شما، نه، مستقیما وجوب وضوع از شما چی شده است؟ برداشته شده. و موارد دیگه ای که هست. خب بالای عبارت اذا عرفت ما ذکرناه، بله اذا عرفت ما ذکرناه علامت بزنید، بنویسید بعد از این که روشن شد، لفظ ضرر و لفظ ضرار هیچ تفاوتی به لحاظ معنای لغوی و مراد استعمالی ندارند و دلالت بر مطلق نقص رساندن دارند، لذا مصنف در صدد بیان مراد جدی شارع یعنی رسول مکرم اسلام برمی آیم. نقطه بذارید سر خط بنویسید. از آنجا که مطابق قاعده اصل تطابق بین مراد جدی و مراد استعمالی می باشد باید گفته شود در جمله لا ضرر ولا ضرار علی مؤمنین، که یک جمله خبریه می باشد در صدد این است که وجود ضرر رساندن در بین مسلمانان را تکوینن نفع می نماید. نفع نماید، ولی چون ما بلوجدان می دانیم که این امر در بین مسلمین وجود دارد، لذا اراده معنای اولیه یعنی معنای مطابق با مراد استعمالی متعذر است. لذا مطابق قاعده بعد از اینکه اراده معنای حقیقی اولیه متعذر بود، باید به سراغ معنای دیگری حرکت نمایی. و فقها در مقام اثبات معنای دیگر اختلاف نموده اند و در مجموع 4 نظریه مطرح شده است. 1. نفی حکم به لسان نفی موضوع، نقطه بلگو نظریه محقق خراسانی، چون هم خلاصش بگم بعد عبادت میاد بعدش. 2. نفی تشریع حکم ضرری. 3. نظریه مرحوم شیخ. 3. نهی از ایجاد ضرر. تفاوت دو بیان اول با بیان سوم در اینه که اونا بر خبریتشون باقی هم، این سومی به حالت چی اومده؟ انشاء اومده است. نهی از ایجاد ضرر. 4.
سومی کار نداره؟
سومی رو بعضیا مثل عوائد الایام بحث کردن، محقق نراقی تو عوائد الایام مثلا بحث کرد. 4. نفی حکم یا موضوع ضرری که قابل تدارک و جبران نباشد، کما سیأتی فی خلال المباحثه. ما نمیخوام اینجا بحثش کنیم. عبارت کتاب داشته باشه. باز به مناسبت تفاوت بین چیزو میگم. اذا عرفت ما ذکرناه فعلم ان المعنا. خب منظور از معنا چیه؟ مراد جدی، مقصود. همانا مراد جدی متکلم بعد تعذر ارادت حقیقت. منظور از حقیقت در اینجا معنای حقیقی در مقابل معنای مجازی نیست، منظور از حقیقت یعنی همون معنای حقیقی اولیه که میشه تطابق بین مراد جدی و مراد استعمال. بعد از این که امکان ندارد متکلم اراده کرده باشد معنای حقیقی اولیه را که میشه همون تطابق با مراد چی؟ استعمال. چرا نمیتواند اراده کند؟ خب توضیح دادیم، به خاطر این که اگر بخواد معنای حقیقی رو اراده کرده باشه، معناش این است که ضرر رساندن تکوینن بین مسلمان ها وجود ندارد. حالی که ما به وجدان میبینیم ضرر رساندن در بین مسلمان ها وجود دارد. خب حالا که نمیشه این معنا رو بگیریم، خب شما در علم بلاغت خوندید، تو ادبیات هم خوندید، اذا تعذرت الحقیقتو فالاقرب المجازات اولا. خب کرده ما اینو به جای خودش رد کرده بودیم حرفو. اما حالا اونی که به معنای حقیقی نزدیکتره نفیه یا نهی؟ نفیه ده. لذا یکی از ایرادایی که به نظریه سوم میشه اینه که شما رفتید نهی، حالا اینکه روایت چی داره میگه؟ نفی میگه. حالا باز اونجا میگیم ان المعنا خبر عدم و تشریع ضرره، یعنی اینکه حکم ضرری در اسلام جعل نشد، به معنا ان الشارعه لم یشرع حکما یلزم منه چی ضرر الا حکم. آقای عرب‌پور، شارع حکمی را جعل نکرده است که از آن حکم ضرر تراوش کند. حالا میخواد اون حکم تکلیفی باشه یا حکم چی باشه؟ وضعی باشه. تکلیفی باشه یعنی با چی کار داره؟ حرمت، وجوب. وضعی باشه صحت، فساد، بطلان و امثاله. خب بالای لم یشرع حکمن علامت بزنید، بنویسید. همانطور که بیان شد، میخوام اینو بگیم بعد به مناسبت تفاوتشو بگیم. همانطور که بیان شد، محقق خراسانی در کفایت الاصول میفرمایند روایت مذکور در صدد نفی حکم به لسان نفی موضوع می باشد، مانند لا شک لکثیر الشک و مانند لا سهو للامامه مع حفظ المعمومه. نقطه سر خط. تفاوت بیان محقق خراسانی با بیان مرحوم شیخ انصاری در این است که ایشان احکامی را نفی می نماید که موضوع یا متعلق آنها ضرری باشد، لذا بیان ایشان شامل مواردی که حکمی مستلزم ضرر می باشد ولی موضوع ضرری وجود ندارد، بلکه نمی شود. مثلا اگر در موردی حکم به احتیاط شود، این مثال از اون برایت سبب تره، خب دقت کنید بعد بنویسه. اگه در یه مورد آیه عرب پور من حکم به احتیاط کنم، خب شما اگه قرار باشه احتیاط تام انجام بدید، این احتیاط مستلزم چه ضرر باشه؟ حکم به احتیاط ضرریه، اما کارهایی که شما تو خارج انجام میدی ضرریه؟ ضرر نداره برای شما. من بگم شما در این شرایط باید نماز به 4 جهت بخونید، در این شرایط هم باید نماز به 4 جهت، اینجا هم باید نماز مسافت نمیدونی نماز قصد تمام بخونی، نماز خوندن که ضرر نداره
که.
عسر میاره، اما باز خود نماز خوندن عسر که موضوع ضرری نیست که. موضوع ضرری این گفتم ضرری بهت برسونه. از همین مثال آقای بجنوردی به احتیاط میزنه، حتی با یه طول تفصیل خاصی که اثرات دیگه هم برایش بار میکنه. چی گفت نوشته؟ مثلا اگه در مورد حکم به احتیاط شود و این احتیاط در بعضی از موارد مستلزم ضرر باشد، مطابق نظر شیخ انصاری به واسطه حدیث لا ضرر نفی می‌گردد، ولی بیان محقق خراسانی شامل آن نمی‌شود، چون اگرچه حکم مستلزم ضرر می باشد ولی موضوع یا متعلق آن ضرری را به دنبال ندارد و بلکه در بعضی از موارد از حسن نیز از حسن و مصلحت نیز برخوردار می باشد. حکم به احتیاط مستلزم ضرره در بعضی از موارد، مثل همون جایی که اسر و حرج هم.
اسر و حرج داره،
چون اسر و حرج داره ضرری میشه.
موضوع
نیست، موضوعش که این نیست که، موضوعش مثلا نماز خوندن به 4 جهته. خب میده اون خودش که اسر و حرج نیست که، اون خودش باید مستلزم اسر و حرجه، اون خود اسر و حرج نیست، خودش که ضرر نیست که. الان مثالایی که یکی یکی میزنیم همه تطبیق میدیم. موضوع یعنی اونی که احتیاط برای احتیاط به چی باید بار شده است؟ خواندن صلات به 4 جهت. خواندن صلات به 4 جهت که ضرری نیست که، بلکه از حسن برخورداره که، بالاخره عبادت بیشتره. تازه بعضی ها اومدن گفتن که اون قول چهارم، قول چهارم که چی میگه برمیداره؟ ضرر غیر متدارک رو برمیداره، اما ضرری که تدارک شده باشه رو بر نمیداره. اینا گفتم نه تنها در بعضی از موارد بر نمیداره و بلکه ثواب بیشتر هم برش مترتب میشه. چرا؟ چون ادله گفتن که هر چی که شی احمزتر باشه ثوابش بیشتره. پس اون جاهایی که ضرری هست، یعنی احمزه، درد سرزاه، اما چون ضرر جبران میشود، این از همون مصادیق احمز بودن است. یعنی گفتن نه تنها برش نمیداره، بلکه در اسلام ادله و معیداتی دارن که میگه باید باشه و بهتره که باشه. تا این حد پیش رفتن. ما با چیزی که کار داریم ضرر خارجیه، هست یا نیست. لزوم بیع قبلی مستلزم ضرر است، موضوعش هم ضرریه دیگه. موضوعش چیه؟ اگه شما این کالا رو بخواید نگهداری، این کالایی که درش قبل وجود داشته به کار شما نمیاد، خب داره به ضرر میزنه دیگه. اینجا هم بیان شیخ شامل میشه، هم بیان آخون شاملش میشه. چرا؟ بیع قبلی موضوع ضرری است، لذا حکمش برداشته شده، حکم لزوم برداشته شده است. موضوع داریم، اما در بعضی از موارد مثلا در مثل براءت اصلا موضوع نداریم، مثالی که خارج زده بودیم. در مثل احتیاط هم که موضوع داریم، در بعضی از مواردش اصلا از اون موضوع ضرری به شما وارد نمیشه. بله احتیاط که یعنی همون که بخوام جمع کنم و دائما خود این خدا معنی احتیاط. آیا نماز خواندن مستلزم اسر و حرج است یا جمع بین 4 جهت مستلزم اسر و حرج؟ خب جمع کنم احتیاط دیگه، میشه حکم. ترجمه و عبارت اخرى چیه؟ حکم. خب حالا مرحوم شیخ مثال های متعدد میزنه. فافای تفریه فلزوم البی مع القبل حکمون. اگر کسی بگه آقا بی لازمه، حتی اگر قبلی باشد. خب لازم دانستن معامله به همراه قبل سرت کلا گذاشت، حکمون یلزم و منهو ضررون، حکمیست که لازم میآید از اون حکم ضررون علل مقبون فینفی، ینتفی بهتر بود اون حکم، نسخه ای که ینتفی داره بهتره. پس منتفی میگردد بالخبره، پس نفی میشود به واسطه خبر، حدیث لازم. یا لزوم البی من غیر شفعت للشریکه، درست بینید؟ اگه دو نفر با هم شریکن ما حق شفعه رو ثابت ندونیم، خب لازمش اینه که یه شریک دیگه هر کار دلش میخواد چکار کنه؟ انجام بده. زمینش رو به یه کافر بفروشه، زمینش رو به یه آدم بد اخلاق و بیدین بفروشه که با مایه آزار اذیت شما بشه. خب اگه حق شفعه ثابت نباشه، بگیم که معامله‌ای که این شریک با اون شخص کافر کرد لزومیه، حق شفعه برای شما ثابت نیست. حکم از باب براعت بخوام بگیم، هر چی بخوام بگیم، لزوم بی در چنین شرایطی مستلزم ضرر به طرف دیگر است. و کذالک، کذالک چی میشه؟ هر دوتاش یلزم منه ضررون لذا ینفی بالخبره. و کذالک همچنین است، یعنی از مصادیق لزوم ضرره لذا نفی میشود، لزوم البی من غیر شفعت للشریکه. بالای من غیر شفعت للشریکه علامت بزنید بنویسید. همانطور که در بعضی از روایات امام علیه السلام برای اثبات شفعه به این جمله، یعنی لا ضرر ولا ضرار، تمسک نموده ان. مثلا در روایتی از امام صادق علیه السلام نقل شده است که قضا یعنی حکم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به شفعته بین شرکاء فی الارضین، یعنی در زمین هایی شریک بودن، در زمین هایی والمساکنه. پس رسول مکرم اسلام بین یه تعدادی که شریک بودن توی زمین های توی خونه های حکم به شفعه کرد و قال میخوره به رسول الله و قال لا ضرر ولا ضرار الکافی، جل 5 صفحه 280 باب شفعه حدیث 4. کافی جل 5 صفحه 280 باب شفعه حدیث 4. خب مثال بعدی، و کذالک گفتم دو تا چیز شامل میشه، یلزم و منهو ضرر فینفی بل خبر، و کذالک وجوب الوضوء علی من لا یجد الماء الا بثمن کثیر. آقا شما بگید آب نداری، اما یه نفر هست به تو آب بفروشه، پول زیاد میخواد یه دونه بطری آب بهت بده، میگه 1,000,000. خب ضرره به شما دیگه. میگه در این موارد وجوب وضو برداشته شده است. خب در همینجا طبق نظر چهارم برداشته میشه، طبق نظر چهارم وضو مصلحتی دارد که این مصلحت برتر است از این مصالح دنیویه، از مادیات دنیویه. با این نگاه طبق نظر مرحوم محقق خراسانی باید چگونه بحث کنیم؟ بگیم در اینجا پول زیاد دادن وضو مستلزم ضرر بر شماست، به همین جهت این که شما پول بدی لازم نیست. وقتی من پولم ندم آب ندارم، میشم فاقدال ما، لذا وجوب وضو هم از من چی میشه؟ برداشته میشه. و کذالک، مثل اینکه بگیم الناس مسلطون علی اموال.
نماز خوندن
این
هم نمیدیم
تو دیگه فرمودیم. نماز خوندن چه؟
نماز خوندن چهار طرف
مسترزم ضرر است.
خب
نماز خوندن چهار طرف همون احتیاطه.
موضوع
نیست. موضوع نیست که الان برای بسید همین تو زده. موضوع خود نماز خوندنه. چهار طرفش میشه احتیاط دیگه. موضوع خود نماز خوندن میشه دیگه. اما نماز خوندن به چهار طرف یعنی خود احتیاط دیگه. جدا از احتیاط که نیست که. بگیم که آقا مثل داستان سمرت ابن جندب، بگیم الناس مسلطون علی اموالهم، برو تو زمین، برو پوش درخته، به مردم چه ربطی داره؟ هر کد. یا مثلا در بحث احتکار این بحث مطرح میشه، بگیم آقا مردم مسلط بر اموالشون هستن، من به هر قیمتی دوست دارم میفروشم، اصلا نمیخوام بفروشم، میخوام انبار کنم، به خودم مربوطه. خب اگه اینو بخوایم بپذیریم، این میشه ضرر بر جامعه اسلامی. لذا حاکم شهر در این موارد الناس و مسلطون علی اموالهم چیکار میکنه؟ برمیداره و میگه نه، در اینجا شما مسلط بر اموال خودت نیستی. و کذالک سلطنت المالک علی الدخول الی ازقهی و اباحته، اباحه دخول لهو برای اون مالک، من دون استئذان من الانصاری. و کذالک، دقت کنید اینا انقدر مصادیق پیدا میکنه که آقا رفتن پیش حاکم جور، حاکم جور در روایت منظور حاکم اهل سنت بوده، رفتن پیش حاکم جور حرامه، درسته؟ خب حالا من توی سرزمینی هستم که قاضی اهل سنت، قاضی قاضی ظالم، قاضی قاضی جور، حق منم خوردن. اگه قرار باشه من پیش این قاضی نرم، حقم پایمال میشه و ضرر بر من وارد میشه. در اینجا حرمت چی شده؟ برداشته شده است. یا همین بحث رو در چی مثال میزنن؟ این همین بحثو که بحث چیز بخواد باشه، بحث ترافو و مراجعه باشه، تو بحث رشوه، رشوه دادن مگه حرام نیست؟ ولی آقایون میگن اگر گرفتن حقت هیچ راه و چاره‌ای نداره مگر اینکه بر رشوه پرداخت کردن، حرمت رشوه چی میشه؟ برداشت. آره دیگه، خودی حرمت رشوه هم خودم اون که رشوه و ارتشاه رو بحث کنن، همه آقایون زیرش بحث میکنن که چاره نداری که ضرر بهت وارد میشه. ظاهرا میجوری شما خونده کردید. و کذالک الان خیلی از اوایلم به همین صورت میگن دیگه، واقعا بعضی جا حقتو گرفتن غیر این نمیشه اصلا. خب اون که دیگه اصلا بالاتر از اونه که غیر از این اصلا نمیشه. و کذالک حرمت و ترافو اله و کامل جوره اذا توقف اخذ الحق چی علیه، بر اون ترافع الی حکمام جز. و منه، یه مثال دیگه میزنم، منه یعنی از مصادیق لزوم ضرر است، ضمیر منه میخوره یعنی از مصادیق لزوم ضرره. خب آقای کاظمی، اگه یکی به من ضرر زد، این منه رو چرا جدا کرد؟ به خاطر اینکه نقطه تفاوت محقق خراسانی و شیخ تو همین مثال، این مثاله. اگر ما شک کنیم یک شما به من ضرر وارد کردی، درسته؟ شک میکنیم شما ضامن هستی یا فقط گناه کردی، آیا شما ضامن هم هستی باید جبران کنی یا نکنی؟ اگه در اینجا بخوایم براءت جاری کنیم، این حکمه، بگیم نه شک داریم تو ضامنی یا ضامن نیستی، براءت جاری کنیم، حکم به براءت در اینجا مستلزم چه؟ ضرره. لذا این حکم ضرری برداشت، لذا حق جریان براءت نداری. گفتیم چرا این مثال جدا کرد؟ چون نقطه تفاوت بیان محقق خراسانی و شیخ انصاری تو این مثل این مثاله، چون در اینجا از حکم به براءت ضرر موضوعی نداریم، مثلا بس کنیم ضرر سر چی ما بس کنیم؟ ما چیزی نداریم که. آقا تدارک، خب تدارک خودم زمانه دیگه، عدم تدارک خب عدم زمانه دیگه، عبارتون خرای همونه که. و منه از مصادیق لزوم ضرر است براءت و ذمت زاره، زیر براءت و ذمت زار بگه یعنی ضامن نباشد، بری باشد ذمه زار از چی؟ از تدارک، از جبران کردن چیزی که وارد کرده است آن چیز را از ضرر. از کما ان تشریع حکمن، دقت کنید، میگه همون جوری که شارع نمیتونه ابتداعا یه حکم ضرری رو جعل کنه، استمرار یک حکم ضرری هم جایز نیست. کما ان تشریع حکمن یحدث معه الضرر منفی بالخبره کذالک تشریع و ما، حکمی که ما مثلاش حکمیه که یبقا معه چی از ضرر حادثو، بل یجب ان یکون الحکم المشروع فی تلک الواقعه علا وجه، برگونه ای که یتدارک و ذالک از ضرره که ان لم یحدث، برای علا وجه هم نمیسید مثلا زمان را ثابت نماییم. خب این عبارت منهور روش علامت بزنیم، مثل وجه تفکیک این مثال از مثالهای گذشته در این است که در امثله گذشته موضوع ضرری وجود داشته است. مثلا موضوع چی بوده؟ ترافع و عدم ترافع به حکام جب قبل، موضوع ضرری وجود داشته است، لذا بیان محقق خراسانی نیز در آن امثله جاری گشته و در نتیجه حکم به تبع نفی موضوع ضرری بگوید نفی میگردد. ولی در این مثال موضوع ضرری وجود ندارد و تنها حکم ضرری وجود دارد، لذا بیان محقق خراسانی شامل این مثال ها نمی شود. کما مره، توضیحش در بالا من در احتیاط گفتم، برایت از خارج به خاطر این توضیح داده بودم که تو متن کتاب اومده بود، الا انه قد ينافي. انشالله برای جلسه بعدی، والحمدلله رب العالمین.